ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 12 اسفند 1395 برابر با 2 مارس سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی نیم ساعت با شما هستیم با مطالبی که همکارانم هم برای شما تهیه کردند. اما پیش از همه چیز خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او محصول عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پزشکیان این مطلب را شامگاه چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بیان کرده است. وی گفته که مشکلات کشور را نباید گردن این و آن انداخت و ما خودمان به گفته او باعث بسیاری از مشکلات شده‌ایم. پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره فسادهای موجود در ایران هم گفته که مقصر خود ما هستیم و به دلیل ضعف‌های حاکمیتی دچار مشکلات شده ایم و نباید آن را به گردن آمریکا یا هر کشور دیگری بیاندازیم. شفافیت بین‌المللی که وضعیت فساد در کشورهای مختلف را دنبال می‌کند، در گزارش سال 2016 خود ایران را در رده 131 قرار داد که رتبه‌ای بسیار پایین از نظر شفافیت مالی و اقتصادی است. فساد مالی از دیدگاه این سازمان به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی است. در خبر دیگر، سخنگوی کاخ کرملین میگوید جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه گفت درباره ملاقات جف سشنز دادستان کل آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن اطلاعی ندارد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. با وجود اعتراض رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه این سازمان به ساخت آرامگاه شهدای گمنام در محدوده مجموعه تاریخی پاسارگاد، گزارش‌هایی از دفن 2 از قربانیان جنگ ایران و عراق در این آرامگاه منتشر شده است. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که پیکر 2 از کشته شدگان گمنام جنگ ایران و عراق روز پنجشنبه در بوستان شهدای گمنام پاسارگاد دفن شده است. وبسایت خبر آنلاین روز 8 اسفند ماه در گزارشی به نقل از حمید فدایی، مدیر پایگاه پاسارگاد، خبر داده بود که یادمان شهدای گمنام از مدت‌ها پیش در حریم درجه 2 مجموعه تاریخی پاسارگاد در حال ساخت است. وی گفته بود که قرار است ارتفاع و مصالحی که به کار می‌برند طبق ضوابط و قوانین میراث فرهنگی باشد. با این حال مقامات سازمان میراث فرهنگی درباره این گزارش تا کنون اظهار نظری نکردند. در خبر دیگر، محمد نوری مشاور هنری مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه که انتقاد از سپاه پاسداران عنوان شده به 3 زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی این حکم تایید شده و قرار است روز شنبه جاری اجرا شود. بر اساس این گزارش، محمد نوری در سخنرانیش در فرمانداری سوادکوه در استان مازندران از سپاه پاسداران به دلیل آنچه او دخالت سپاه در حوزه‌های نامرتبط با وظایف قانونی این نهاد خوانده انتقاد کرده بود. محمد نوری در گفتگو با وبسایت کلمه، دادگاه ویژه روحانیت را به اجرای خواسته‌های اطلاعات سپاه متهم کرده است. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در آمریکا انتشار گزارشی در روزنامه واشنگتن پست اتهامات تازه‌ای به دادستان کل این کشور در ارتباط با ملاقات او با سفیر روسیه در آمریکا وارد کرده است. رهبران حزب دموکرات در کنگره خواستار کناره‌گیری او شدند. گزارشی در این باره خواهید شنید از واشنگتن. یک عضو شورای شهر تهران شهرداری رو متهم کرده که برای جلوگیری از تحقیق و تفحص کمیسیون عمران مجلس در کار شهرداری لابیگری کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره.
الان بیشتر شاید این نمایندگان با توجه به حادثه پلاسکو پیگیر این هستن که اسم یک نوع ساماندهی در تهران انجام بشه.
بار دیگر سخن از انتقال پایتخت در ایران به میان آمده. در پی فاجعه‌ای ساختمان پلاسکو 73 نفر از نمایندگان مجلس درباره وضعیت تهران به آیت الله خامنه‌ای نامه نوشتند و خواستار شدند که او راهنمودهای لازم رو برای انتقال پایتخت به مسئولان ابلاغ کند. گزارشی در این باره. و به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، کارزاری با حمایت سازمان عفو بین الملل پنجشنبه شب برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های این مدافع حقوق بشر آغاز میشه. گزارشی در این باره خواهید شنید.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقاً روز اول ماست 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبس، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره؟
همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در آمریکا انتشار گزارش در روزنامه واشنگتن پست اتهامات تازه‌ای این بار به دادستان کل این کشور و در ارتباط با ملاقات او با سفیر روسیه در واشنگتن وارد آورده. رهبران اقلیت حزب دموکرات در کنگره خواستار کنارگیری دادستان کل شدند، ولی کاخ سفید به پشتیبانی از او برخواسته است. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
انتشار گزارشی درباره دیدار جف سشنز، دادستان کل جدید آمریکا، با سفیر روسیه در واشنگتن، بار دیگر اتهام‌های جنجال‌آفرینی را به دنبال آورده که به موجب آن رهبران حزب اقلیت دموکرات در کنگره خواستار کنارگیری او شدند. اتهام‌ها از متن یک پرسش و پاسخ در نشست 21 دیماه کمیته قضایی سنای آمریکا سرچشمه گرفته که در جریان بررسی صلاحیت سناتور جف سشنز برای پست دادستانی کل کشور تشکیل شده بود.
If there is any evidence that anyone affiliated with the Trump campaign،
پرسش از جانب سناتور دموکرات آل فرانکن عنوان شد، مبنی بر اینکه اگر مدرکی در مورد تماس اشخاصی که به کمپین دونالد ترامپ مربوط بودند با دولت روسیه به دست آید، شما چه میکنید؟ آقای سشنز در پاسخ میگوید که من از چنین فعالیت‌هایی مطلع نیستم. در جریان کمپین یکی دو بار از من به عنوان نماینده ترامپ نام برده شده و من در آن هنگام هیچ گونه تماسی با روسان نداشتم و قادر به پاسخ شما نیستم. بر اساس این پرسش و پاسخ، اکنون رقیبان سیاسی در حزب دموکرات دادستان کل را به دروغگویی متهم می کنند، چرا که او در مقام سناتوری و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دفتر خود دو بار با سفیر روسیه در واشنگتن دیدار و گفتگو کرده است. خانم نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد پنجشنبه در یک پیام توییتری خواستار استعفای آقای سشنز از مقام دادستانی کل کشور شد.
I made clear that I believe Attorney General Sessions' close relationship with the Trump campaign
سناتور جک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا، نیز پیش از ظهر پنجشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که به باور او به دلیل روابط بسیار نزدیک جف سشنز با کمپین انتخاباتی ترامپ لازم است که دادستان کل از تحقیقات دولت در مورد ارتباط‌های اشخاص وابسته به کمپین دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه و بررسی دخالت این دولت در انتخابات ریاست جمهوری پارسال برکنار باشد و از مقام خود استعفا دهد. در این زمینه دو تن از اعضای ارشد جمهوری خواه در مجلس نمایندگان نیز اظهار نظر کرده اند که پسندیده است دادستان کل از جریان تحقیقات دولت کنار بماند، ولی آقای سشنز میگوید که دیدارهای او با سفیر روسیه مدت‌ها پیش و در مقام سناتوری و در چارچوب عضویت در کمیته روابط خارجی سنا انجام شده و در آن هیچ گونه مطلبی در ارتباط با انتخابات آمریکا مطرح نبوده است. دادستان کل آمریکا بامداد پنجشنبه نیز در یک اظهار نظر کوتاه در مورد اتهام‌های وارده گفت که این اتهام‌ها باور نکردنی و نادرستند.
And those remarks are unbelievable to me and are false. And I don't have anything else to say about that.
کاخ سفید واشنگتن از موضع دادستان کل پشتیبانی می‌کند و رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز بامداد پنجشنبه نسبت به معتبر بودن تصمیم‌های او ابراز اطمینان کرد. و اما در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که ماجرای مربوط به دادستان کل آمریکا به بهبود روابط واشنگتن مسکو آسیب می‌زند. آقای پسکوف فضای موجود در واشنگتن را احساساتی توصیف کرد و گفت این امر هر گونه دیالوگی بین آمریکا و روسیه را با نوعی مخالفت روبرو می کند و البته پیامدهای منفی دارد. نیمروز پنجشنبه دادستان کل آمریکا در گفتگو با شبکه NBC اعلام داشت که در صورت لزوم از تحقیقات FBI پلیس فدرال کشور کناره خواهد گرفت. تحقیقات گسترده FBI درباره هک کردن سیستم و حساب‌های اینترنتی مقام‌های حزب دموکرات از سوی روس‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی پارسال و اتهام دخالت دولت روسیه در چگونگی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از اینکه یک کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رو با اکثریت آرا رد کرد، حالا یک عضو شورای شهر تهران شهرداری رو متهم کرده است که بدین منظور برای اینکه این تحقیق و تفحص انجام نشه لابیگری کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک عضو شورای شهر تهران ضمن ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس به طور غیر مستقیم شهرداری تهران را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس جای تعجب دارد و اعضای این کمیسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل ایران در آلمان:
توی 10 سال گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه خرداد 93 آقای قالیباف با قرارگاه خاتم الانبیا استپاهی قرارداد اقتصادی 20,000 میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش‌ها بعضی وقت‌ها لابی‌های سیاسی بوده، بعضی وقت‌ها هشدارهای امنیتی، بعضی وقت‌ها تبلیغات و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخوردهای قضایی و نظامی، و الان لابی‌های سیاسی فعال هست.
صدیف بدری نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با وبسایت خانه ملت خبر از مخالفت 16 نفر از 21 عضو کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران داده بود. یکی از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص از شهرداری موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص بود. در شهریور ماه امسال با انتشار خبر تخلف بیش از 2000 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران در فروش املاک خود با تخفیف ویژه بیش از 500% به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و همچنین تعاونی مسکن قوه قضاییه به صدر اخبار راه یافت. تقی رحمانی تحریرگر مسائل ایران در پاریس:
به طور کلی تحقیق تفحص از نهادهای دولتی در ایران ساده نیست، چون ساختار حساب کتاب مشخصی وجود نداره. ولی نهاد شهرداری به خصوص شهرداری تهران، علتی که تحقیق تفحص الان سخته، دو تا علت داره. یه علتش این کار آقای قالیباف که لابیای کارشاه کن اکثرا نظامیای بازنشستن یا افراد صاحب نفوذ که اساسا این لابیا اجازه ورود نمیدن و برخورد با این لابیا تبعات امنیتی داره، چون آقای قالیباف برای ریاست جمهوری دور قبل اینا نیاز داشته. ولی یه مسئله مهمتر خود ساختار شهرداریه. الان اگر اینا برن برای تحقیق تفحص، اصلا وارد یه جایی میشن دفتری برای به اون شکل برای تحقیق تفحص نیست، یعنی جایی نیست که شما بررسی کنیم. اگه دقت داشته باشی یک گزارشی مجلس ششم درباره صدا سیما داد، آقای لاریجانی گفت این گزارش کشفیست. اینا بعضی متوجه نبودن واقعا صدا سیما که فقط اون نهاد ساختاریش نیست که، تو صدا سیما خیلی چیزای دیگه هم وجود داره که براش بودجه میره و اصلا این جایی مطرح نمیشه. شهرداری از این لحاظ خیلی بیشتره. الان فقط این افشاگری های که شهرداری تهران میشه در مورد دادن زمین و همسالان نشان دهنده این اگر حساب کتابی نیست.
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در روزهای گذشته نیز محتویات یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره استخدام غیرقانونی 4200 نیرو در شرکت مترو تهران در سالهای 91 و 92 را منتشر کرد که بر اساس این گزارش 300 نفر از این افراد نزدیکان و اقوام مقامات جمهوری اسلامی و مداحان هستند. در این گزارش همچنین اعلام شده که 400 نفر از پرسنل جذب شده بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی نیمی از این افراد زیر دیپلم بوده. همچنین 30% نیز زیر پنجم ابتدایی یا بی سواد هستند. متوسط حقوق این افراد بین 9 تا 11 میلیون تومان اعلام شده است.
لابیگری شهرداری تهران برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، گزارشی بود از وحید پوراستاد. ساعت 22:16 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری، اون هم در ارتباط با شهر تهران، ادامه میدیم. 73 تن از نمایندگان مجلس با فرستادن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند برای انتقال پایتخت به شهر دیگری به مسئولان تذکر بده. فاجعه پلاسکو و آسیب پذیر بودن تهران در برابر حوادث مختلف علت فرستادن این نامه اعلام شده. مهرداد قاسمفر و گزارشی در این باره.
بیش از 70 نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواستند که برای انتقال پایتخت از تهران به شهرستان‌ها به دولت فشار آورد. نماینده اصولگرای نجف آباد ابوالفضل ابوترابی با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: حادثه پلاسکو نشان داد که تهران شهری آسیب پذیر است و حوادث آن می‌تواند بر کل کشور اثر بگذارد. امضا کنندگان نامه که نامی از آنان منتشر نشده، در عین حال تاکید کردند که تمرکز جمعیت در تهران بیش از حد شده و به خطری برای کشور تبدیل شده است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین حوزه مجلس، ساکن آلمان، میگوید
انتقال پایتخت بحثی که از سالهای ابتدایی انقلاب مطرحه، ولی خب هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. الان بیشتر شاید این نمایندگان با توجه به حادثه پلاسکو پیگیر این هستن که یک نوع ساماندهی در تهران انجام بشه. البته این موضوع هم از موارد سابقه دار بوده که در دوره شهرداری آقای کرباسچی بحث انتقال مراکز تولیدی و بازار به خارج از تهران مطرح بوده که اون زمان اجرا نشد و اتفاقا گفته میشد که یکی از دلایل اصلی مخالفت اصولگرایان با آقای کرباسچی هم تر بوده و حتی مطرح میشد که رهبر جمهوری اسلامی هم با این طرح مخالفه.
نامه این نمایندگان به علی خامنه ای با تاکید بر حادثه پلاسکو از ویرانی در زیرساختهای تهران سخن گفته و همین را دلیلی برای در دستور کار قرار دادن هرچه سریعتر انتقال پایتخت میداند. این در حالی است که وقایعی چون حادثه پلاسکو، املاک نجومی و اخیراً فاش شدن ماجرای استخدامی‌های نجومی در مترو تهران، انتقادها نسبت به سوء اداره این کلان شهر سوی مدیریت شهری و شهردار و شورای شهر را افزایش داده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار ساکن پاریس:
با اطمینان میشه گفت که نامه اخیر به رهبر جمهوری اسلامی عملاً داره واقعیت‌های جاری در پایتخت ایران رو دور می‌زنه و در شرایطی که دولت روحانی هنوز نتونسته چرخ‌های تولید و صنعت رو در کشور اونچنان که باید به گردش بیاندازه و درگیر تامین بودجه خودش هست برای حتی هزینه‌های جاری کشور و پروژه‌های عمرانی متوقف شدن بسیاریش، خب این درخواست به نوعی اعمال فشار جدید بر دولت روحانی، اون هم در فاصله کمتر از 3 ماه تا انتخابات و همزمان البته این پیشنهاد تلاش میکنه از کنار حادثه پلاسکو یا مشکلات زیرساختی دیگری که در تهران وجود داره آمدانه عبور کنه و چشم فرو میبنده برای اینکه اساساً امکان تغییر پایتخت در جمهوری اسلامی موکول به شرایط سیاسی امنیتی که در درجه اول اساساً باید مرکز ثقل نظام یعنی رأس هرم نظام سیاسی دفتر خدایای خامنه ای از تهران منتقل شه به جای دیگری که در واقعیت ها و بذات فعلی حاکمیت سیاسی در ایران نیستش.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم در این باره گفته است که در نامه مذکور اشاره شده است که با توجه به اجرایی نشدن قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی تذکرات لازم را بدهد. احسان مهرابی درباره اینکه چرا این نامه خطاب به دولت نوشته نشده میگوید:
از نظر این نمایندگان با توجه به مواردی که قبلا هم ذکر شده، انتقال پایتخت از تهران و یا ساماندهی حتی انتقال برخی از مراکز از تهران یک موضوع فرادستگاهی است و به نوعی هست که در نهایت دستگاه‌های مانند شهرداری، دولت و نیروهای مسلح نمیتونن درباره اون به توافق برسن و نیاز داره که رهبر جمهوری اسلامی در این موضوع دخالت کنه، چرا که در مورد حتی موضوعی مانند انتقال پادگان‌ها هم کار به گرفتن تاییدیه از ایشون رسیده بود.
مرتضی کاظمیان:
ارسال این نامه بدون اینکه در ابتدا گفتگو رو ایجاد کنه با آقای روحانی یا مقام دوم حکومت در جمهوری اسلامی رو مخاطب خودش قرار بده، عملاً واجد نوعی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و دور زدن آقای روحانی هست. اون هم اشاره کردن به ویژه در فاصله 3 ماه مانده تا انتخابات و ضمن اینکه همزمان داره خطاب قرار میده شخص اول نظام رو و نشون میده که آقایون چه نگاهی دارن به ساختار سیاسی قدرت و طبیعتاً تلاش میکنن که اثرگذاری کنن بر روندهای مسلط با استفاده از پتانسیل و اهرم شخص اول نظام.
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران در بهار سال 1394 خورشیدی به تصویب مجلس رسید. با این حال به نظر نمی رسد که رهبر نظام و نیز دولت حسن روحانی با ضرورت اجرای شدن آن در شرایط فعلی چندان موافق باشند.
دوباره مطرح شدن انتقال پایتخت از تهران، گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره گذشت 2000 روز از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی ادامه میدیم.
کشوری که موشک به هوا میفرسته و مدعیه که باید اورانیوم رو تقلیز بکنه و به دنیا بفروشه، بعد موشک داره و پهباد هواپیما سازی داره و ادعاش در تکنیک به عرش میرسه، این کشور چرا نباید به دست آتش نشانش یک بیسیم بده؟ دل انسان به درد میاد که آتش نشانا میگن اگر ما یه بیسیم میداشتیم اینقدر تلفات نمیدادیم. بیسیم چقدر قیمتش؟ آقای قالیباف، شما که چندین هزار میلیارد تومان رو بین اعضای انجمن شهر تقسیم کردین برای همشه روزی، با اون گزارشتون در مجلس واقعا نشان دادید که با لیاقت تر از شما کسی نیست در این کشور. قحط و رجاله. 12 سال باید پایتخت 15 میلیونی رو به دست یه آدمی بدن که هیچ تخصصی در زمینه شهر و مدیریت شهری نداره. سردار دکتر خلابان قالیباف.
آقای حسن روحانی، ما اومدیم ازت تعریف کردیم، امروز قشنگ دزدی رو قانونی کردی. حقوق 30 میلیون، 60 میلیون، 90 میلیون که شما تصدیق کردین، میشه دزدی از بیت المال. رو چه قانونی؟ ما الان لیسانس داریم و فوق لیسانس نابغه داریم که بیکار است. آقایون 3 تا شغل در اختیار دارن. سخنگوی دولت میگه ایشون 3 تا شغل داره، به خاطر همین 3 تا 30 میلیون میگیره، 90 میلیون. رو چه قانونی؟
در خبرها اومده که سپاه وارد عرصه کشاورزی شده، یعنی اون یه تیک نون خشک خالی هم اگه گیرمون میومد میخوان از ما بگیرن. خدایا اگر وجود داری بگو که گناه ما چی بوده که گیر این غارتگران تان افتادیم.
آقای روحانی، مردم کم کم داشتن ازت ناامید میشدن، ولی با کارهایی که کردی مردم اطمینان حاصل کردن که میتونن بازم بهت رأی بدن. با کمکی که به کارگرا کردی در ثبت نامشون تو سایت رفاه، با کمکی که مردم سیلزده زاهدان کردی، با کمکی که به گاز کشیدی به زاهدان، با کمکی که به مردم خوزستان کردی، واقعا دست درد نکنه. بزرگترین اشکال ایران تبعیض ناعادلانه ثروت است، یعنی تقسیم ناعادلانه ثروت بین مردم است. بعضی واقعا دارن میبرن و میخورن، بعضی هم هیچ درآمدی ندارن. انشاءالله اون هم درست کنی.
40 سال است که یک مملکت رو با کذب و ریا و دروغ با نام رهبری خمینی به دست گرفتند و امروز خوشحالند که قاچاق از 25 میلیارد دلار رسیده به 10 میلیارد دلار. تبریک به دست بکنم آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس از دوستانی که با ما تماس گرفتند. و ما به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از شامگاه پنجشنبه با حمایت سازمان عفو بین الملل کارزاری برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های این مدافع حقوق بشر آغاز میشه. آقای سلطانی در حالی 2000 روز در زندان اوین در حبس به سر میبره که بر پایه اطلاعیه‌ای که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی به این مناسبت در آلمان منتشر شده، این وکیل حقوق بشری میبایستی 2.5 سال پیش آزاد میشد. درباره این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و چندی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. برای آزادی این وکیل که پیش از زندان وکالت متهمان سیاسی عقیدتی، دانشجویان، خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده می گرفت، کمپینی به انگیزه 2000مین روز زندانی شدنش امشب به راه می افتد. در اطلاعیه سپستری که به این مناسبت به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده، آمده وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین روز به روز بدتر می شود. دختر این وکیل زندانی، مائده سلطانی، هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مسائل حادی که پدرش و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران با آنها درگیرند، از این کمپین تازه نیز بیشتر گفته.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقاً روز اول ماست 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبسه، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره، تغذیه‌اش چطور بوده، خدمات درمانی توی زندان چطوره. به عنوان مثال تغذیه زندانی برای هر شخصی توی زندان 3000 تومان در روز در نظر گرفتن که مبلغ بسیار ناچیزی هست. گوشت قرمز کلاً حذف شده، اگر گوشت مرغ هم وجود داره از قسمت‌های خیلی بیکیفیت مرغ هست و مواد غذایی انقدر کیفیتش پایینه که خب زندانی که مثلا 5 سال بالای 10 سال مثلا حکم زندان دارن، بعد از مدتی اصلا همه دچار کمبود ویتامین و سوء تغذیه میشن و این تغذیه یک اجحاف بزرگ در حق حقوق انسانی خود زندانیان هستش. بعد مسئله درمانی اونا هست، اینکه آیا خدمات پزشکی آیا در شرایط مناسب و استاندارد هست یا نه. زندانیای زیادی هست که بیمار هستن، وقتی که دکتر متخصص اونجا میاد باید برن صف بچن تا این دکتر رو ببینن. صفای طولانی تشکیل میشه که اصلا نوبتشون نمیشه، تو میفته به چند هفته بعد و همینطور چند هفته بعد. حالا اگرم رسیدگی شد و پزشک زندان اصلا براشون نوشتن که ایشون باید در یک بیمارستان خارج از زندان درمان بشن، خود اون هم یه پروسه طولانی داره برای خانواده زندانی و برای خود زندانی. به همین مناسبت حبس پدر من 2000 روزه شده، این کمپین رو یک طوفان توییتری رو شب ساعت 8 به وقت ایران شروع میکنیم، در واقع به همه این نواقص درمانی، بهداشتی و شرایط تغذیه همه زندانیان در زندان اشاره میکنه و دوباره از مقامات ایران ما میخوایم که به این شرایط برسن و همینطور آزادی زندانیان سیاسی و پدرمن.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در پایان این گفتگو یادآور شده پدرش در حالی 2000 روز زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته که بر پایه ماده 58 قانون مجازات اسلامی میبایستی بیش از 2.5 سال پیش آزاد میشد. قانون وکلای ایران نیز پیش از این در نامه خطاب به قوه قضاییه ایران با استناد به ماده پیش گفته خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گذشته 2000 روز از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر. دوستان، یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-2112-2112. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما.